اما سوره مبارک طلاق، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، این سوره با این که اسمش طلاقه و اسم با مسمایی هم داره، چون احکام طلاق در آیات اولیه این سوره به صورت مفصل بیان میشه، ولی در واقع با نوع بیانی که از احکام طلاق داره میخواد چیکار کنه؟ میخواد جلوی شکلگیری این پدیده را بگیره، میخواد پدیده طلاق را به حد اقل ممکن برسونه و در مواردی هم که این طلاق اتفاق میفته جوری با رعایت تقوای الهی و رعایت حدود الهی اتفاق بیفته که آسیبهای اون به حد اقل برسه. پس در واقع من میتونم بگم این سوره به دنبال به حد اقل رساندن اصل طلاق. چرا نمیگیم منتفی کردن؟ چون مواردی از طلاق هست که نباید منتفی بشه. طلاق یک در واقع اختیاری است که خدا در اختیار انسان قرار داده برای تأمین مصلحت بندگی. اگر یه وقتی ازدواج و اصل زندگی با مصلحت بندگی تعارض جدی پیدا کنه به گونه ای که ادامه زندگی با ادامه بندگی سازگار نیست، یکی رو باید انتخاب کرد. خدا میگه بندگی رو انتخاب کن، زندگی رو تمام کن، اونجا مجوز میده. پس اصل طلاق رو نمیخواد برداره، بلکه میخواد طلاقهای ناشی از بی‌تقوایی، طلاقهای ناشی از خودگرایی، طلاقهای ناشی از نفسانیت، خودپرستی، اینا رو میخواد جمع جور کنه. میخواد طلاقهای، حالا من میتونم بگم، نمیخوام این تعبیر حیوانی رو خیلی غلیظ به کار ببرم، ولی در هر حال طلاقهایی که در جنبه حیوانی وجود انسان اتفاق میفته اینها رو میخواد جمع جور کنه، و اون طلاقهایی رو هم که باید اتفاق بیفته و میفته اونها رو بیاد چیکار کنه؟ اونها رو بیاد به نخ تقوا بکشه. این تقوا موجب بشه که آسیبشون به حد اقل ممکن کاهش پیدا کنه. سوره دنبال این بود. در همین راستا آیه اول سوره رو خوندیم ما هم دیگه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی، گفتیم خطاب به پیامبر است. دلایلش رو من جلسه گذشته عرض کردم. میخواد هم دست نظارت حاکمیت رو در اجرای مسئله عده باز نگه داره، حاکم اسلامی ناظر اجرای احکام عده باشد، احکام طلاق باشد، هم میخواد نشون بده که امر طلاقهای زود هنگام و سریع و سیری که در جامعه تا قبل از حکم عده وجود داشت این چقدر برای پیامبر ناراحت کننده بود. آخرش میگه لا تدری لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا، پیغمبر تو که نمیدانی این حکم عده‌ای که خدا وضع کرد ای بسا بعد از این شرایط رو تغییر بده، یعنی دیگه بلافاصله با گفتن بلغت و که جدایی حاصل نشه، یک دوران تعلیقی وجود داشته باشه، توی این دوران تعلیق ای بسا که اینا از تصمیم طلاق برگردن و زندگی خودشون رو ادامه بدن. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، از این به بعد طلاق با عده باشد. طلاق که صادر شد یک دوران عده، بشمارید عده از عدد چند روز را بشمارید که این روزها دوران تعلیق محرمیت است. محرمیت از بین نرفت، معلق شده. اگر در این دوران تعلیق این طلاق دهنده پشیمان شد، در زبان یا در رفتار پشیمان شد، دو مرتبه محرمیت سر جای خودش تثبیت میشه. طلاق کلم یکون شایئا مذکورا، طلاق بی طلاق، یه دوران تعلیق. بعد خودش فرمود و احصل عده، از نظر کمی و کیفی باید شرایط عده را به طور کامل رعایت کنید، روزهای عده نه بیشتر نه کمتر، وظایفی که در دوران عده بر عهدتون هست به طور کامل باید انجام بشه. احصاء عده یعنی این. و تقوا الله ربکم، این دستور الهی با تقوای تمام باید رعایت بشه. و گفتیم این دستور تقوا را آمد هنوز حکم تمام نشده بیان کرد، یعنی به صورت جمله معترضه بیان کرد که اهمیت رعایت تقوا را در این باره به خوبی بفهماند. لا تخرجوهن من بیوتهن، دوران عده زندگی با هم زیر یک سقف، زنها را از خونه هاشون اخراج نکنید. ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. خود این خانوم ها هم حق خروج ندارند، خارج شدنشان یک گناه آشکار محسوب میشه، باید بمانند تو خونه. البته گفتیم نه اینکه نباید بره بیرون برای کارهای روزمره، خروج به معنای ترک منزل ممنوعه. آقا حق اخراج او را از منزل ندارد، او هم حق ترک منزل ندارد. نمیتونیم بگیم حالا که ما طلاق گرفتیم دوران عده‌ام هست، تو برو خونه تو، منم رفتم خونمون، هر چند وقت یه بارم تلفنی با هم دیگه چند تا پاش رد و بدل میکنیم، اصلا نمیشه که. باید بالاخره باید با هم دیگه زندگی کنید زیر یه سقف. حالا ما خودمون حاضر نیستیم، نظارت لازم داره، با نظارت این اتفاق بیفته. این دوران عده همونطور که دوران تعلیق محرمیته، دوران بازآموزی زندگی است. الان احکامی که خدا در ادامه بیان میکنه، این احکام اگر در شرایط عادی رعایت شود، درصد قابل توجهی از طلاق ها اتفاق میفته. احکامش باید رعایت کرد. حالا انشاءالله به اونا میرسیم. بعد میفرماید که و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اینها مرز خداست، اینی که گفتیم مرز خداست. اصل عده مرز الهیه، احصاء عده مرز الهیه. خارج نکردن زنان، اخراج نکردن زنان از خانه و خارج نشدن خودشون از خانه در دوران عده مرز الهیه. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اگر کسی از حدود الهی تعدی کند به خودش ظلم کرده. لا تدری پیغمبر، نمیدانی، لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. ای بسا دوران عده موجب شود که اینا دست از تصمیم طلاق بردارن، با هم دیگه زندگیشون رو ادامه بدن. یحدث بعد ذلك امرا یعنی این. تا اذا بلغن اجلهن، وقتی که این خانم ها به سرامد دوران عده، به پایان دوره عده رسیدند، چون هنوز حکم عده تا پایان عده بیان نشود، حکم عده تمام نیست. خب چند روز بشمرید بعدش چی؟ الان خدا میخواد بگه بعدش چی؟ یه وقتی این روزها را شمردید و با هم دیگه زیر یک سقف زندگی کردید، در این روزها حدود الهی را در این باره رعایت کردید، خب طبیعیه این روزها مثل بقیه روزهای زندگی به پایان میرسه و خانوم ها به سرامد عده میرسند. وقتی رسیدن فامسکوهن به معروف، بابا از خر شیطان بیاد پایین، نگه دارید خانوم ها رو، به معروف نگه دارید، ظلم نکنید، عادلانه، محترمانه، مؤدبانه، محبانه. یه نکته ای رو اینجا میخوام به همه آیون تذکر بدم. ببینید آیون، زمام زندگی را خدا داده دست مردان. در ازدواج اون کسی که صیغه ایجاب را میخونه خانم، در واقع وکیل خانم صیغه ایجاب را میخونه، میگه من خودم را بر اساس این مهریه حلال تو کردم. آقا میگوید قبول تو، میگه قبول کردم. وقتی گفت قبول تو، دیگه زمام زندگی دست کیه؟ دست آقاست، نگهدارنده زندگی آقاست. لذا در طلاق اون کسی که طلاق را جاری می کند مرده و یا وکیل مرده، خانم نیست، حتی قبل تو گفتن او هم نیست. خدا می خواهد بگه بدون این مسئولیت توست. لذا آقایون نگن که در سوره طلاق چرا پس دائما همه حرفها را خدا به مردا میگه. خیلی از طلاق ها ممکنه به خاطر ناکارآمدی یا رفتارهای غلط خانوم ها ایجاد میشه، باز هم این مدیریت مرد رو زیر سوال نمیبره. مدیر زندگی مرده، اون که باید این زندگی را حفظ کنه، اونی که باید این زندگی را مدیریت کنه، سامان بده، به سمت کمال حرکت بده با همکاری همسرش، مرده. و مردهای عزیز، اگر میخواید زندگی های خودتون رو حفظ کنید، بدانید یک، ظلم نکنید. ظلم اساس هر حکومتی را، حتی حکومت مرد در خانه خود را از بین می‌برد. ظلم نکنید. حقوق انسانی، حقوق اسلامی، اخلاقی و قانونی و متعارف همسر خودتون و فرزندان خودتون رو به طور کامل ادا کنید. این موقعیتی رو که خدا برای یک مرد ایجاد میکنه در زندگی، این موقعیت مسئولیت فردای قیامت لحظه لحظهش جواب دادن داره. شرایط سلامت را برای همسر و فرزندان تأمین کنید، در حد امکان رفاه را برای همسر و فرزندان تأمین کنید، شرایط رشد و تعالی را در ابعاد مختلف علمی، جسمی، معنوی، مهارتی برای همسر و فرزندان تأمین کنید. همسر و فرزندان را دست من و شما نسپردن که اونها را پله ترقی خودمون قرار بدیم. همونطور که خودمون قرار رشد کنیم، اونها قرار رشد کنن. اینو باید فراهم بکنیم. ظلم نباید در کار باشه. وقتی ظلم نبود، اصل بعدی احترام. احترام قائل بشید برای خانوماتون، برای فرزندانتون. اینا متقابلا، این حرفا برای خانوم ها هم هست، ولی آقایون مسئول زندگی هم. احترام قبل از محبت شرطه. احترام اساس یک زندگی و مایه ماندگاری محبته و بی احترامی قیچی محبته. محبت یه امریست کانونش قلبه، یه امر احساسیه. امور احساسی فراز و نشیب زیاد دارن. انسان یه روز به دلش نگاه میکنه، میبینه همچی چشمه محبت به همسر و فرزندانشه، میجوشه. عزیزم، فدات بشم، قربونت برم، میجوشه دیگه. یه روز نگاه میکنه به دلش، ته دلش میبینه که ای بابا عجب گرفتاری شدیم ها، زنگ گرفتیم. الان اگه زن نگرفته بودم ببین چه راحت بودم. مثلا محبت با دل، دل بالا پایین زیاد داره، اما احترام رو عقله. مرد که عقلش نباید فراز و نشیب پیدا کنه اونقدر. در شرایطی که دل همراهی نمی کند، عقل رو انسان باید به کار بگیره، با احترام با همسرش مواجه بشه. بی احترامی رو حرام بکنید بر خودتون. حرام هست، شما هم حرام بدانید بر خودتون مطلقا. حتی در شرایطی که خانم به خاطر اینکه کانون عواطف و احساسات ممکنه هیجانی تر بشود، شما هیجانی نشو. من خجالت میکشم به عنوان یک مرد وقتی یک زندگی رو میبینم که تو اون زندگی زن است که باید با عقلانیت رفتار کند تا هیجانهای مردش کنترل شود. خنده داره. یعنی مرده اگه چادر سر میکرد شرف داشت. بابا جان تو مردی، تو باید هیجانات تحت کنترل باشه. تو باید حتی در مواردی که به دلیل هیجانات روحی و عاطفی همسرت نمیتونه اون حدود و سهور را رعایت کنه، تو با حل، با صبر، با عقل، با احترام به خودش و خانوادهش و فرزندانش، اینجوری اگر اینا رو ما رعایت بکنیم، چند درصد طلاق ها در جامعه منتفیه. و بعد در این حال، این آیا به معنای اینه که دیگه مرد کلن زمان زندگی رو بسپاره دست زنش؟ نخیر. در روایت هایی داریم مردی که بخواد زمام زندگی را به زنش بسپره، با صورت جهنم میفته. با صورت. خدا ساختار وجودی زن را برای مادر بودن و همسر بودن و مدیریت امور داخلی خانه و خانواده به وجود آورده، نه برای مدیریت کلان زندگی و برای جهت‌دهی به کشتی زندگی. زن محور عرفان، محور معنویت، کانون تربیت، اخلاق، احساس و عاطفه پاک در متن زندگی و مطیع مرد در مسائل کلان زندگی و جهت‌گیری کلان زندگی. نظام ولایی را خدا در خانواده طراحی کرده، نه نظام بعضیا با تصور مثلا تساوی و برابری و تشابه و عین هم بودن یکدیگر و یکی تو بگو یکی من بگم و نمیشه حرف تو باشه، حرف منم هست و اینجوری نیست. و امروز جامعه ما از این جهت آسیب میخوره برادران. اقلا ماهایی که با قرآن منوسیم باید بتونیم یه نمونه ای از زندگی عادلانه، مهربانانه، با اخلاق و بر اساس عقل و درایت رو برای خودمون داشته باشیم و این نمونه زندگی رو به دیگران هم معرفی کنیم. دیگران عملا ببینن که اینجوری هم میشه زندگی کرد. خب فامسکوهن به معروف، نگهشون دارید به معروف نگه دارید. اینا همه توضیحات به معروف بود، به معروف نگه دارید، نه به سبک دل بخواهی یا معروف غیر از متعارفه. خیلی وقتی این چیزهایی متعارفه ولی معروف نیست. معروف یعنی شناخته شده یه عقل و شرط، مورد تأیید و مورد قبول عقل و شرط. او فارقوهن به معروف، یا جدا بشید از اونها به معروف که گفتم دفعه قبل یعنی چی. و اشهدو دوی عدل منکم، دو تا عادل رو از خودتون شاهد بگیرید، از اهلتون باشن، از خودتون باشن، از این شاهدای کوچه بازاری پولکی نه. و اقیم و شهادت بالله و فرمود دالکم، این نصیحتی که شد، یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. این وعظ است، پند است برای هر کسی که ایمان داشته باشد به الله و روز قیامت. یعنی اگر ایمان شما به الله و به روز قیامت ایمان درست و ثابت و پارجایی نباشه، هر قدر خدا نصیحتت کنه در باره مسئله طلاق و در باره مسئله زندگی و حفظ زمام زندگی، فایده ای نداره. لمن کان یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. آخر و من یتق الله، این غیر از اون اتق الله، این تو همون آیه یک یه بار دستور تقوا داده شد، یه بار دیگه هم تلک حدود الله گفته شد، تلک حدود الله و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الان هم در آیه دو یه بار گفته ذلکم یوعد به من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، یه بار هم میگه من و من یتق الله یجعل له مخرجا. ببینید چقدر حفظ تقوا و رعایت این دستورات برای خدا مهمه، چقدر مهمه. این چیزی که ما اینقدر ساده از کنارش میگذاریم، این امسکوهن به معروف چقدر مهمه، این فارقوهن به معروف چقدر مهمه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، نگو به بنبست رسیدیم، این بنبست بی تقوایی است. بسیاری اگر نگیم همه، بسیاری از بنبست های توهمی که منجر به طلاق میشه بنبست بی تقوایی است. تقوا پیشه کن، کدوم بنبست؟ کدوم بنبست؟ یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. علاوه بر اینکه خدا راه باز میکنه از بنبست بیرون بری، از جایی که فکرشو نمی کنی روزی تو میده، روزی معنوی، روزی مادی. حالا اون کسانی که میخوان اینو محصول در روزی معنوی کنن درست نیست. رزق مطلقه، از رزق مادی و رزق معنوی. اما باید هر حرفی هم که در آیات قرآن میزنیم پایبند باشیم به اینکه این حرف را با مطالعه و از روی دلیل بزنیم. و اگر خودمون کارشناس نیستیم حرف را به کارشناس عرضه کنیم. رزق مادی و معنویتون از جایی که گمان نمی کنید خدا بهتون میده. ببینید زندگی گشایش حاصل میشه. مگه دنبال چند درصد این طلاق ها به خاطر احساس فقر و نداری اتفاق میفته؟ اگر گشایش هم میخواید راهش تقواست، نه راهش طلاق. و من یتوکل علی الله و هو حسبه. بابا حالا ولی من تقوا پیشه کردم، طرف مقابلم چی؟ یه تو تقوا پیشه کن، دقیقه رو بسپر دست او. من تقوا پیشه کردم او چی؟ چون او بی تقواست پس منم بی تقوام نداریم. چون او ظلم میکنه پس منم باید ظلم کنم نداریم. تقوا پیشه کن، مکمل تقوا توکله. بسپر امر خودت را به صاحب امر، به اون کسی که امور دست اوست. فهو حسبه ان الله بالغ امره. خدا امر خود را به انجام میرسونه، وقتی سپردی دستش خوب به نتیجه میرسونه. چرا؟ چون قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله که برای هر چیزی حد و اندازه معین کرده. خدا اجازه نمیده کسی که متقیانه بر او توکل میکند حقش ضایع شود، جبران میکنه برای او، بخشی رو در دنیا و بخشی رو در آخرت. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله الیوم الاخر. یه آخرتی هم تو این حساب و کتاب باشه، یه چیزایی اگر منبر فردا جوش نزن، دنبال این نباش که هر بدی را، هر ناسزایی را، هر ندانم کاری را در دنیا پاسخ بدی. اینجوری نیست. کرامت باید داشت در فضای زندگی، با کرامت باید برخورد کرد. اگر کریم بودیم مردیم، یه کریم نبودیم، بزرگواری لازم را نداشتیم، تقوای لازم را نداشتیم، معروف را در زندگی رعایت نکردیم، اینا هر کدوم شعبه های از نامردیه. مرد بودن البته مجموع نداریم، مرد بودن به قلدر بودن نیست. همونطور که کریم بودن به ذلیل بودن نیست، همونطور که کریم بودن به سپردن زمام زندگی دست کسی که خدا زمام زندگی رو به او نداده نیست. باید این اعتدال رعایت بشه. خب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حالا از این آیه به بعد، آیه چندم در واقع چهارم، از آیه چهارم به بعد خدا میخواد چگونگی شمارش روزهای عده را معین کنه. اصل حکم عده گفته شد و دستورات لازم راجع به تقوا هم، یعنی آیه 1 تا 3 تشریع حکم طلاق رجعیه. طلاق رجعی طلاق عده‌دار را میگن، طلاق عده‌دار. در مقابلش طلاق بائن، طلاق بدون عده و طلاق‌های دیگری که هست، اونا هم محل بحث سوره نیست. طلاق رایج، تشریع حکم طلاق با عده، یعنی طلاق رجعی، از آیه 1 تا 3 اتفاق افتاد. و بعد این وسط هم دستورات لازم برای رعایت تقوا و حدود الهی داده شد. حالا چطور دوران عده را بشموریم؟ خوب دقت کنیم. از اینجا به بعد یه سری مسائلی رو آیات داره میگه که مسائل محوریه در احکام طلاق، اما جزئیات احکام طلاق، شعوقاتش، تبصره‌هایش، استثناءهاش و چیزهای نظیر این، اینا دیگه تو این آیات بحث نمیشه. این جزئیات احکام طلاق میره در فاز تبیین معصومانه قرآن قرار میگیره. یعنی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از جانب خدا و به تناسب شرایط زمان و مکان تبیین میکنن، یعنی جزئیات احکام را بیان میکنن. پس اگر ما این آیات رو خوندیم و فهمیدیم ولی سوالاتی تو ذهن ما پر شد، طبیعی است. اما این سوالات از کجا پاسخ میگیریم؟ از سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام پاسخ میگیریم، از موضوع تدبر بیرونه. تدبر میخواد اون خط مشی لازم رو در جامعه ایجاد کنه تا اون احکام در جای خودشون قرار بگیرن. خط مشی رو میخواد تبیین کنه. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. دو گروه از زمان رو در اینجا اسم میاره که این دو گروه عدهشون 3 ماه رو میشمرن. بعضی از زنان از نظر جهاز طبیعی بدن در شرایط طبیعی قرار دارن، از نظر شرایط بدنی مربوط به خانوم ها اینا این در شرایط طبیعی قرار دارن، اینا عدهشون 3 طهره، 3 پاکیه. یعنی 3 بار که اون دوران مربوط به ماه هر خانوم سپری می شود، بعد از 3 بار سپری شدن عده تمام میشه، پاکی 3. اما کسانی که جهاز طبیعی بدنشون فعال نیست، حالا به هر دلیلی دوران فعالیتش به پایان رسیده، یا دچار بیماری هستن، یا هر عامل دیگری باعث میشه که اینا اون شرایط طبیعی رو ندارن که بخوایم 3 طهر یا 3 پاکی را برای اونها بشموریم، این میشه 3 ماه. این دو گروه از زنانن، کسانی که کلن مأیوس شدن از، یعنی اون شرایط طبیعی کلن در اونها به پایان رسیده، اصطلاحاً گفته میشه یائسه، و کسانی که مایوس نشدن اما به هر دلیل دیگری اون شرایط طبیعی رو ندارن. این دو گروه عدهشون 3 ماهه. اما گروه بعدی و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، خانم هایی هم که حملی دارند، باردارند، اینها سرآمد عدهشون وضع حمله. یعنی وقتی عده تمام میشه که وقت حمل اتفاق بیفته. حالا دوران حمل اینها از یک روز که مثلا تا از طلاق تا پایان حمل یک روز باشه، یک ساعت باشه، یا 9 ماه و 9 روز باشه، فرق نمی کنه. اون خانم هایی که حملی دارن عده سرآمد عده پایان حمله، دیگه تعداد ماه شرط نیست. خب بعد می فرماید که و من یتق الله، خوب دقت کنید این تقوا رو، شما خط سبز تقوا رو از اول سوره تا اینجا پیگیری کنید. حالا اینجا یه حکم صادر شده، خدا چگونگی شمارش عده رو داره بیان میکنه، اما بلا فاصله بازم تقوا. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. خدایا عزیز من قربونت برم، ما داریم طلاق میگیریم، داریم طلاق میدیم، قراره بریم توی خونه، معلوم نیست تا 9 ماه و 9 روز، ای بسا میخوایم با هم دیگه زندگی کنیم، من توی این 9 ماه و 9 روز باید اگر بر طلاق جدی هستم، خلاصه نه نگاهم، نه دستم، نه زبانم به سمت محرمیت حرکت نکنه. این خیلی سخت شد که یه تقوا همه کارا رو آسون میکنه. سختی ها به خاطر بی‌تقواییه. تقوا باشه همه کارا آسون میشه. زندگی کردن با یک نفر زیر یه سقف، ولی که بخوای طلاقش بدی در دوران عده، دیگه بر تو سخت نخواهد بود. ببینید مثل این که این لابلا چیدن تقوا که خدا میگه تقوا، اول سوره گفت اتق الله، بعد گفت من یتق الله، دوباره داره میگه من یتق الله، اول سوره گفت تبک حدود الله، دو مرتبه گفت من یو از ذالکم یو از بهی من کان یؤمن بالله، همین چند تا مطلب کوتاه گفته پر از دستور تقوا، اینا همش برای اینه که خدا امید داره رعایت این احکام به همون لعل الله یحدث بعد ذلک بگید امرا، شاید تصمیمشون برگردن، شاید طلاق نده. تمام اینا چیده شده برای این، بلکه برگشت. حالا اگرم برنگشت گفتم آسیبش به حد اقل برسه. بعد میگه ذالک امر الله، ببینید به اینم اکتفا نکرد، ذالک امر الله انزله الیکم، اون چه که اینجا شنیدید از احکام الهی امر خداست، فرمان خداست، به سوی شما نازل کرده اون را. و من یتق الله، دو مرتبه من یتق الله، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. اگر تقوای الهی و درباره امر خدا روایت کنید، خدا اون لغزش های شما رو میپوشونه، بدی های شما رو میپوشونه و اجر عظیم بهتون. من یک بار دوست دارم برگردم فقط این مسیر من یتق الله رو ببینید، یه بار این سفیده رو فقط میخونید، یه بار فقط این سفیده رو میخونم. یا ایها النبی اذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن و احصوا العده لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن متن أحكام بود. حالا یه وقت تو همین آیات متن دستور به تقوا رو ببینید، متن دستور به تقوا. و اتقوا الله ربكم و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذلک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. ببینید لابلای این احکام چقدر دستور به تقوا فراوانه. حالا ادامه بدید. زمان یعنی چگونگی محاسبه کمی عده مشخص شد. آیه 1 تا 3 اصل تشریع عده بود، آیه 4 و 5 چگونگی شمارش عده را مطرح کرد، کمی، احصاء عده از نظر کمی. و الان تو آیه 6 و آیه بعدیش ما میخواییم احصاء عده از نظر کیفی را بحث کنیم. وظایف در دوران عده چیست؟ خب زیر یه سقف میخواییم با هم زندگی کنیم، این دوران رو میخواییم سفری کنیم، نه من اخراجش میکنم نه اون بیرون میره. وظایف چیست؟ وظایف یک، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجد کن. گفتم بیرونش نکن از خونه، بمونه تو خونه. در دوران تعلیق محرمیت هنوز خونه خونه او محسوب میشه، بمونه تو خونه خودش. حالا خدا میگه، میگه گفتم بمونه، منظورم این نبود که بمونه مثلا فرض بفرمایید یه جایی رو برای او اجاره کنی، یه خونه جدایی رو برای او اجاره کنی، بگی تو بیا برو توی خونه زندگی کن. خدا گفته که من اخراجت نکنم، من هم اخراجت نمی کنم، رادر رو نداره، خودت کجا میشینی؟ اونجا. از که نوهن اسکاندهید آنان را در دوران عده، من حیف و سکنتم، هر جا که خودتون ساکنی. نه اینکه بخوانون بگی خب خانم خدا به من گفتی اخراجت نکنم، یک نگر اخراجت نمی کنم. بفرمایید اینجا انباری هست، تشبیه های شما تو انباری، من اینجا جان راحته. میگه خود تو انباری زندگی میکنی؟ خودت کجا زندگی میکنی؟ همونجا. خب حالا یه راه درهای دیگه درست میکنی، منم آقا میرم تو انباری. ایشون میخواد بره تو انباری، منم میرم تو انباری. میگه نه خیر، من وجد کن، حسب توانایی مالیت کجا زندگی میکنی همونجا باید ساکن باشه. ببین راه رو بسته، میگه اسکان دهید آنان را جایی که خودتون ساکنید، جایی که خودتون ساکنیدم به حسب وجد و وسع مالیتون، نه دل بخواهی. چون خدا میدونه الان اون انگیزه های درونی را که در مرج خیلی گرفته، میخواد یه کاری کنه این خانومه پشیمون بشه بذاره بره، میخواد جلوی در واقع برگشتن از این طلاق را بگیره. لذا خدا بلافاصله میفرماید ولا تبارهن لتضیقوا علیهن. مطلق کلن بهتون بگم حق ندارید ضرر به اونها برسانید تا عرصه را بر اونها تنگ کنید. من بلدم یه کاری میکنم، حالا که این عده مده این همه مال طلاق رجعیه، یه کاری میکنم این از طلاق رجعی بیخیال شه، اصلا بره خودش تقاضای طلاق بده. اگر زن خودش تقاضای طلاق بدهد میشه طلاق بائن، دیگه بعد از مهریش بگذره، تازه اگر من رضایت بده میشه طلاق بائن. طلاق بائن نقطه مقابل طلاق رجعی است، دیگه درش عده مده و رجعت و اینا در کار نیست. مهر را میبخشد، زندگی را فیصله میدهد. میگه میگم مهرم حلال جونم آزاد. میگه یک کاری میکنم، مرده با خودش میگه یک کاری میکنم بره بگه مهرم حلال جونم آزاد. خدا میگه خیلی بیجا میکنی، حق نداری ضرر به او برسانی تا عرصه را بر او تنگ بگیری، که او تو اون شرایط عرصه تنگ بخواد اقدام بکنه و تصمیم برای خودش بگیره. بعد میفرماید و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. در دوران عده نفقه زن با مرده، اما یکی از اون شرایطی که نفقه دادن طول ممکنه بکشه، اون وقتی که زن باردار باشه ممکنه تا 9 ماه طول بکشه نفقه دادن به او، در حالی که من میخوام از او جدا بشم. میگه طولم که بکشه، اگر باردار باشن تا وقتی که بار خود را روی زمین بگذارن و فارغ شوند باید نفقه اونها رو بهشون بدید. انفقوا علیهم. حالا من نفقه به اونا بدم چجور نفقه بدم؟ میگم دوره بازآموزی یعنی این، حالا درم ادامه داره ببخشید. فإن أرضعن لكم، حالا این خانم باردار حملش رو به دنیا آورد، اگر شیر دادن فرزندان شما را، یعنی به نفع شما فرزندان شما را شیر دادن، اون وقت با آتوم هم نموجور هم نم. نمیتونی بگی نخیر شما شیر نده فرزند منو، فرزندی که به دنیا آورده حق داره شیر بهش نده. و در دورانی که به فرزند شما شیر میدهد اجر شیر دادن او را باید به او بدی، مزد شیر دادن او را باید به او بدی. و آتوهن اجورهن. البته خدا اینجا یه راهی گذاشته برای جلوگیری از استکاکات، یه اصل دوم یه واعتمرو بینکم به معروف، بشینید مثل دو تا بچه آدم عاقلانه با هم صحبت کنید، امر یکدیگر را بسنجید. اعتمار یعنی امر یکدیگر را سنجیدن به معروف، بر اساس معروف، بر اساس حکم عقل و حکم شرع بسنجید. واعتمرو بینکم به معروف و این تعاسرتم، اگر دیدید شیر دادن اون خانم برای فرزندان شما موجب عسر و حرج طرفینیه، هم شما به زحمت میفتی هم اون خانم به زحمت میفته، اون وقت فستور به علم اخرى، یک کس دیگری به این بچه شیر بده. تا وقتی که عسری ندارد برای طرفین، رنجی را متوجه طرفین نمی کند، خانم حق داره فرزند خود را شیر بده و آقا وظیفه داره اجر شیر دهی او را به او بده. خب خدایا فرمود این نفقه واجبه تا پایان دوره بارداری. چجوری؟ میگه لینفق ذو ساعتن من ساعته، اون کس که وسعت دارد، یعنی دستش به دهنش میرسه، آدم داراییه، ثروتمنده، بر اساس ثروتش باید نفقه بده. دو ساعته من ساعته، یعنی اگر میتونی در دوران عده برای او، یعنی دستت به دهنت میرسه که بهترین غذا، بهترین پوشاک، بهترین مسکن، بهترین مرکب، اگر میتونی اینا رو تأمین کنی باید تأمین کنی. لا تباغوهن نه لتضیقو علیهن، نمیتونی سخت بگیری بر او، ابنا داره حالا بیا همین هر روز شوربا بخور مثلا، نمیشه که. ببین هر روز بیا این نون خوش با پنیر مثلا میذارم جلو، نمیشه که. حالا ممکنه کسی بگه اینا که رعایت نمیشود، گفتم دست حکومت رو همون اول باز گذاشته داره همین. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، و بعد این به سمتی که دادگاه های خانواده که مظهر حاکمیتن در فضای خانواده، این دادگاه ها ناظر اجرای دقیق و درست احکام عده از نظر کمی و از نظر کیفی باشند. اگر این شد و این نظارت به صورت دقیق انجام شد و احکام الهی رعایت شد، اون وقت دیگه هر سال کاسه چکنم دستمون نمیگیریم که چرا اینقدر در جامعه ما بنیان خانواده رو به سستیه، چرا آمار طلاق رو به افزایشه. یه این کارو نمی کنیم، یه دوره بازآموزیه. لیون تقدو ساعته من ساعته، آقا دستت به دهنت میرسه بده، درست نفقه بده. اگرم دوست داری زاهد باشی، تو دوست داری زاهد باشی، زاهد بودن با خدا و زن تو فرض نکرده، البته نه به این معنا که میدان به تجمل گرایی بدی، نه به این معنا که میدان به اسراف و تبذیر بدی، میدان به هدر دادن اموال بدی، اما نیازهای او را در شأن او و در حد او و در حد وسع خودت تأمین کنی. و من قدر علیه رزقه، و البته اگر کسی رزقش تنگه، روزیش تنگه، فلینفق مما آتاه الله، از همون مقداری که خدا به او داده نفقه را بده، بیشتر از وسعش تکلیف ندارد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کند هیچ کس را مگر به اندازه که به او داده باشه. سیجعل الله بعد عسر یسرا، بله اگر طلاق اینجوری اتفاق بیفته، اون وقت سیجعل الله بعد عسر یسرا، سختی طلاق را خدا با آسانی بعدش جبران می کنه برات. حالا آسانی بعدش یکی از این دو چیزه، یا تو این مسیر قرار میگیری از طلاق منصرف میشی، یعنی نه با تقوا زندگی درست شد، شیرین شد، دلیلی برای طلاق نیست، از طلاق منصرف میشی، میشه یسر بعد از عسر. یا اگرم منصرف نشدی و طلاق اتفاق افتاد، چون آسیبهاش به حد اقل رسیده، سختی طلاق با سختی های بزرگتر بعد از طلاق ادامه پیدا نمی کنه. سختی های بزرگتر بعد از طلاق، سختی های روحی، عاطفی، استکاکات روانی، احساس خلأهای زن و مرد، احساس خلأهای فرزندان و چیزهایی از این دست. خب ببین برادر، احکام طلاق اینجا به پایان رسید. اگر اینجا یه تخته بود، من اینجا می نوشتم که از آیه 1 تا 3 اصل عده در طلاق تشریح شد، طلاق رجعی. در آیه 4 و 5 احصاء کمی دوران عده آموزش داده شد و در آیه 6 و 7 احصاء کیفی و وظایفی که مرد در دوران عده بر عهده دارد به عنوان مسئول زندگی، اینا بیان شد. دقت فرمودید؟ یعنی احکام طلاق تا اینجا کامل شد. اصلش احصاء کمیش، احصاء کیفیش در 3 فراز. این 3 فراز با همدیگه یه دست است تو سوره، در سوره طلاق یه دست است. یه نکته رو تو پرانتز بگم، ممکنه الان بعضی از آقایونی که اینجا تو جلسه هستن بگن آقا ما چه کنیم، ما که نمیخوام خانمامون رو طلاق بدیم. من قبلا بهتون گفتم، ببینید سوره طلاق در قرآن یه سوره است. سوره های قرآن کارکردشون 2 تا بُعد داره، 2 تا جهت داره. یه جهت کارکردشون کارکرد درمانیه، یه جهت کارکردشون پیشگیری. برای اون کسی که خدای نکرده زندگیش در آستانه طلاق قرار گرفته، این سوره نقش درمانی داره. یعنی باید مو به مو به کار ببنده و نصایح و موعظ الهی را دقیقاً رعایت کنه، احکام را مو به مو اجرا کنه، حالا یا طلاق منتفی بشه یا اگر هم خدای نکرده اتفاق افتاد کم آسیب اتفاق بیفته. و برای کسانی که الحمدلله زندگیشون در معرض طلاق نیست، یه کسانی که الحمدلله هنوز زندگی تشکیل ندادن که در معرض طلاق بخواد باشه، برای اونا نقش آگاهی دادن و روشن کردن اونها را داره که هیچ وقت زندگی به این سمت حرکت نکنه. من یه خاطری میخوام از سوره طلاق براتون بگم. یه بنده خدای از نزدیکان ما، آشناهای ما، زندگیش خیلی زندگی پر تشنجی بود. یعنی یه جوری بود که دائم اختلاف، دائم درگیری، دائم دعوا، دیگه بریده بودن، کارشون به جاهای بادی رسیده بود و ناراحتی های زیادی پیش میومده. میخوام باز کنم، ایشون یه روزی آمد پیش من مصمم بر طلاق، حتی نه برای مشورت. قبلا هم بارها صحبت از طلاق شده بود، هر بار با پادرمیونی ها و با وساطت ها و با حرف ها و حدیث های جدای مختلف مسئله رو حل کرده. اما اومد مصمم در طلاق میشه، من به درد دلی با ما میکنه. من گفتم که خب شما که میخوای طلاق بدی، بذار من سوره طلاق رو برای تو بخونم و با معنا و با تدبر. بعد ایشون دیگه خب پاشو برای طلاق میدی، مطابق دستور خدا عمل کن دیگه، همونجوری سر خود نه، مطابق اونجا که خدا فرمان داده در قرآن اونجوری برو جلو. شروع کردم به خوندن سوره طلاق. همین اثناء خوندن این سوره و توضیح دادن، ما احساس کردیم که این فضای گفت و شنود ما، اینو جدا بدون تعارف میگم، تغییر کرد. اصلا یه فضای ملکوتی خاصی شد. آره این بابا هم عصبانی بود سخت، ولی گرفت دیگه، خدا لطف کرد و گرفت. من همینجور که این آیاتو میخوندم اشک چشمام جاری میشد. این اشک چشما ادامه پیدا کرد، کار رسید به بلند بلند گریه کردن. آیاتو میخوندم با گریه بلند بلند، اونم میشنید بلندتر از من گریه میکرد. و چرا؟ چون درست تو صحنه بود. وقتی اون تعصب خدا را نسبت به بنیان خانواده و اهمیت بنیان خانواده مشاهده کرد، این دستورات سوزناک به تقوا را، تقوا 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 تقوا، وقتی اینها را دید، اصلا 4 ستون رو بدنش لرزید. با چی داریم بازی میکنیم؟ بنیان خانواده چقدر مقدسه، چقدر محترمه که خدا برای حفظ اون اینقدر فرمانه به تقوا میده. حالا میخوام از اینجا به بعدشو خوب گوش بدی. که تا اینجا احکام تقوا گفته شد، اینقدرم دستور تقوا در لابلای احکام داده شد، مثل اینکه این مقدار دستور به تقوا هنوز خدا را راضی نکرده. این همه اتق الله من یتق الله من یتق الله تلک حدود الله ذلکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، این همه دستورات به تقوا و رعایت حدود الهی که در لابلای بیان احکام طلاق چیده شده بود هنوز خدا را راضی نکرده. حالا میخواد یه فصل مستقلی را برای تقوا باز کنه، اما در دامنه یه بحث طلاق، در دامنه احکام طلاق یه فصل مستقل که اصلا دیگه لابلای بحث تقوا حرف از طلاق نزند. یا بحث طلاق رو گرفتی تمام شد؟ نه بدم اینجوری کنه که مثلا دیگه سوره به دو قسمت تقسیم میکنم، یه قسمت احکام طلاق میگم، یه قسمت فرمان به تقوا میدم. گفته سوره را به دو قسمت تقسیم میکنم، یه قسمت احکام طلاق رو میگم، تو همین قسمت کلی فرمان به تقوا میدم، بعد در دامنش یه قسمت فقط به تقوا فرمان میدم، فقط به تقوا فرمان درست بشه. بعد از اینکه بیان کنم این دستورات مربوط به تقوا را در این دوره جدید، بعدش یه حرفی باهاتون دارم در باره دلالت استقلالی و ارتباطی، این حرف اونجا بهتون میگم ان شاء الله براتون مفید واقع میشه. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آقای اینو لطف کنید یه بار این پرده رو یه بار لطف کنید پاورپوینت رو کامل کنید رو صفحه دست شما بردن کنید. هم گزینه بیا پایین شد، هم گزینه رو بزن دست بزن. این گیرش کجاست که بزن کجا چی شد؟ آه گزش خب، بذار خودم میدونه شما کنم، بس شما در بکنه بکرست سلامات همه دوباره داریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ما اینجا صفحه رو قرمز کردیم، کنم این خیال میکنم کامپیوتره قرمز کرده صفحه. خب در این دوره جدید گوش بدید ببینید مسئله چیه. و که ای من قریت عتت عن امر ربها، چه بسیار آبادی ها که از فرمان پروردگارشون سرپیچی کردن. این امر ربه ها رو یادت میاد؟ ذالکه امر الله انزله الیکم. احکام طلاق رو میگفت، احکامی که راجع به طلاق گفتیم امر خداست که نازل کرده به سوی شما. این یاد هست؟ حالا میخواد یک حکم بیان و که ایم من قریتن و چه بسیار آبادی ها که عتب قطب سرکشی سرکشی کرد عن امر ربها از فرمان پروردگارش، مثل همین امر احکام طلاق و رسولهی و رسولانش، یعنی فرمان پروردگارش و رسولانش. خوب دقت کن، در قرآن من ندیدم مثل این رو، مثل این تهدید ها در قرآن ندیدم. فحاسبناها حسابا شدیدا، ما اون اهل اون آبادی رو محاسبه کردیم، به حساب کشیدیم، یه حساب شدید. داره در قرآن در سوره انشقاق میگه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، برای اهل ایمان حساب آسونه، اما حسابا شدیدا. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، و عذاب کردیم اهل اون آبادی را یک عذاب نگو و نپرس. نکر یعنی عذاب ناشناخته. ناشناخته بودنش یعنی از فرط بزرگی عذاب دیدیم ما یه وقتی چیزی میخواییم بزرگ بشماریم میگیم آقا یه اوضاعی بود، نگو و نپرس.
این شرایطی بود که نه کسی دیده نه کسی شنیده. خدا میگه عذابی کردیم اونها را که نه کسی دیده نه کسی شنیده. عذابی کردیم اونها را که نگو و نپرس بسشون خدا یاد نه. فذاقت وبال امرها، عاقبت امر خودشون رو چشیدن، از امر خدا سرپیچی کردند، به امر خود پایبند شدند، عاقبت امر خودشون رو چشیدن. بس خدایا نه. و کان عاقبت و امرها خسرا، عاقبت امرشون خسارت بود. یعنی اینا سرمایه های خود رو، سرمایه بندگی رو از دست دادند. خسر با ضرر یه فرقی داره، ضرر سود نکردنه. من اگر مثلا 100,000 تومان یا کم سود کردنه، اگر 100,000 تومان رو در بازار به کار بگیرم متعارف این باشه که در ماه فرض کنید 10,000 تومان سود بردارم از این 100,000 تومان، اگر به جای 10 تومان 5 تومان بردارم میگن ضرر، اگر به جای 10 تومان 2 تومان بردارم میگن ضرر، هیچی بر ندارم هم میگن ضرر. اما اگر از این 100 تومان چیزی کم بشه، 100 تومان هم بشه 90 تومان بعد از یه ماه کار، بشه 80 تومان 70 تومان یا بشه 0، اینو میگن خسارت. و کان عاقبت و امرها خسرا، اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا برای اونها آماده کرده یه عذاب شدید را. ببین چند تا بیان برای این قریه سرپیچی کننده از فرمان خدا. بعد خدا همین رو مقدمه قرار میده برای این حرف، فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. حالا که این طوریه، حالا که سرپیچی از فرمان خدا عواقب پنجگانه این چنینی دارد، که انسان رو مشمول محاسبه شدید، مشمول عذاب ناشناخته قرار میده، انسان رو گرفتار عاقبت امر خودش میکنه و این عاقبت خسرانه و انسان رو در انتظار عذاب شدید نگه میداره، حالا که چنینه، فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. آهای عاقلای آمن، مؤمن، ایمان آورنده، تقوای الهی پیشه کنید. این فاق پس تقوای الهی پیشه کنید ای صاحب خردان مؤمن، اولی الالباب الذین. اگر کسی خرد داشته باشه، عقل داشته باشه، نمیاد با سرپیچی از فرمان خدا خود رو مشمول چنین عذابهایی قرار بده. حالا اینو بیاید در دامنه بحث طلاق ببینید. امری که تو این سوره مطرحه امر طلاقه. صغرا، من میخوام یه قیاس براتون بچینم، قیاس منطقی. صغرا کبرا نتیجه، صغرا این قیاس، احکام طلاق امر خداست، کبرای این قیاس، سرپیچی از امر خدا عاقبتی سخت نافرجام دارد. نتیجه سرپیچی از احکام طلاق حد وسط میشه امر خدا، سرپیچی از احکام طلاق این عاقبت خیلی دنبال دارد. فتق الله، پس تقوای الهی داشته باشه. ببینید گاهی اوقات دو تا سیاق در یه سوره هر کدوم نقشه یه مقدمه یه قیاس منطقی را ایفا میکنن. سیاق اول صغرای این قیاس منطقی است، مقدمه اول این برهانه. سیاق دوم مقدمه دوم این برهانه. مقدمه اول اینه که احکام طلاق امر خداست، مقدمه دوم اینه که سرپیچی از امر خدا نافرجام، عاقبت نافرجام داره. نتیجهش میشه سرپیچی از احکام طلاق عاقبت نافرجام داره. خب فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، آی صاحب خردان مؤمن، تقوای الهی پیشه کنید. قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا به سوی شما نازل کرد ذکر را. یادتون هست گفت ذالک امر الله انزله الیکم، میگه اینی که خدا نازل کرده امر خداست که باید اطاعت کنید، اما همین امر خدا ذکره. ذکر میدونی همین چی؟ ذکر یعنی یادآوری. یعنی اگر به فطرت خودت مراجعه کنی، آنچرا که خدا در قالب فرمان و دستور صادر کرد در درون خودت بازیابی میکنی، به یاد میاری. اگر به اصل انسانیتت مراجعه کنی، به یاد میاری زندگی به معروف را، به یاد میاری ظلم نکردن را، به یاد میاری کریم بودن را، به یاد میاری. اینا چیزایی نیست که خدا میخواد در شما تحمیل کنه، اینا اصل جان شماست، اصل انسانیت شماست که میخواد اون رو به یاد خودتون بیاره. چرا که این دنیا با مظاهر فریبنده اش انسان را از انسانیتش چه میکنه؟ غافل میکنه. دین برای خارج کردن انسان از غفلت نسبت به انسانیت خیشه. احکام الهی اصل انسانیت ماست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. رو به سوی دین حنیف کن بی هیچ انحرافی. دین حنیف چیه؟ اون فطرت الهیه که انسانها رو بر اساس اون فطرت آفریده. اون چگونگی آفرینش همون دینه. مناسک در دین تعبیه شده، مناسکی نظیر نماز، روزه، خمس، زکات، مناسک دینی، اینا ابزار خروج از غفلت نسبت به اصل خیشتنه. اون کسانی که از مناسک دوری میکنن، اونا در عرض گرفتار غفلت از اصل انسانیت خودشون میشن، خدا را فراموش میکنن، خدا هم کاری میکنه خودشون را فراموش میکنن. لا تکونو کالذین نسوا الله و انساهم انفسهم. کاری میکنه خودشون را از یاد ببرن. این معنای اون جملاتی که بعضن آیت الله چعادیاملی حفظه الله بیان میکنن که میگن انسان قرآن است که ساخته شده، قرآن انسان است که نوشته شده. قد انزل الله علیکم ذکرا. و بعد در یک گریز بسیار زیبا از عینیت رسول با ذکر حرف میزنه. میگه ذکر یعنی چی؟ یعنی همین رسول. چون میبینی اول که میگه قد انزل الله علیکم ذکرا، ذکر تطبیق میکنه با چی؟ با چی آقا؟ با قرآن تطبیق میکنه و در سوره مورد نظر با همین احکام مربوط به طلاق تطبیق میکنه. اما بعد همین ذکر را یه بدل به جاش میگذاره، میگه رسولم. یعنی این رسول حقیقت ذکر است. این اگر میخواید تابع ذکر باشید متقیانه، یعنی دنبال پیغمبر باشید، یعنی تبیین پیغمبر را قبول کنید، فرمان پیغمبر را قبول کنید، نظارت پیغمبر را قبول کنید، فتوای پیغمبر را قبول کنید. این حقیقت ذکر پیغمبره، حقیقت قرآن نازل شده پیغمبره. رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. پیغمبری که تلاوت میکند برای شما آیات خدا را که روشنگرند. روشنگرند که چی؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تا این رسول با تلاوت آیات مبینات یا این خدا خارج کند، چون آیات الله بده دیگه، آیات الله مبینات، لیخرج الله و لیخرج الرسول. الله نزدیکتره بهتره، البته از نظر فاعلی بهتره رسول باشه، اما هر دو یک معنا داره. تا خارج کند کسانی را که ایمان آوردند و به برنامه های صالح عمل کردند از ظلمات به نور. میخوام یه توضیح را بدم، ایمان آوردن و به برنامه صالح عمل کردن یعنی چی؟ شاید عمل و صالحات رو تا حالا خیلی شنیده باشید، اما به این معناش دقت کنید. عمل و صالحات، از صالحات صفته، موصوفش ذکر نشده. چی بگیم؟ بگیم عمل و چی از صالحات؟ اون موصوف درست، موصوف درست برای عملو، برای صالحات، شریعت، قوانین، شرایع، احکام، قوانین، برنامه ها. یعنی عمل کردند برنامه های صالح را، عمل کردند قوانین صالح را، شرایع صالح را. یعنی چی برنامه های صالح؟ برنامه دو جوره، صالح و غیر صالح. برنامه صالح به برنامه‌ای گفته میشه که صلاحیت عمل داره. یعنی چی صلاحیت عمل داره؟ یعنی عمل به این برنامه عاقبت داره. اگر انسان به این برنامه عمل کنه، فردای قیامت میشه لسعیها، بگی راضیه. چون این برنامه روی منطق عالم چیده شده، رو ناموس ده چیده شده، برنامه پروردگار عالم این برنامه را طراحی کرده. اما عمل به برنامه غیر صالح، غیر صالح یعنی برنامه‌ای که صلاحیت عمل نداره، من در آوردی. طراح عالم رو طراحی نکرده. جانم فدای سوره غاشیه، میگه طراح ابل او رو طراحی نکرده. ببینید که به برنامه ای عمل کنید که طراحش طراح ابل باشد، طراحش مهندس آسمان باشد، طراحش مهندس زمین باشد، طراحش نصاب کوه ها روی زمین باشد. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت، جبال بله، و الى الارض کیف سطحت. میشن اینا لسعی ها راضیه. اما برنامه غیر صالح، برنامه های من در آوردی، مهندس یاقوت آبادی برنامه داده، آقام داره عمل میکنه. یاقوت آبادی کیه دیگه؟ فلاسفه غرب و شرق همه با هم جمع شدن، این مکتب را تولید کردن. من دارم به این مکتب عمل میکنم. فلاسفه غرب و شرق همه با هم جمع بشن، بگم کجای شاته رو نمیتونن درست کنن. آخه تو چی میگی؟ چی داری عمل میکنی عزیزم؟ مهندس آسمان کجاست؟ مهندس زمین کجاست؟ برنامه غیر صالح عمل میکنن. من در آوردی، بشر در آوردی. بعد فردا چی میشه؟ میشه عاملتون، بگی ناصبه. هر چی عمل کرده هوا منفورا، هیچ عمل کرده در بخت، هر غلطی کرده همش رفته به کارش. چی براش مونده؟ خستگی. کاش فقط خستگی مونده بود. یه حالا بفرمایید برید، جهنم بر انتظار شماست. تو آتشش بیفتید، گرسنه‌تون شد، خار خشک شطور میخوره ها، از اون خار خشکا بهتون میدیم میل کنید. تشنه‌تون شد، آب جوشان تو حلقتون میریزیم. این زندگیتون، این زندگی، مشغول زندگی باشید. حالا اینه اعمل و صالحات، یعنی به اون شرایطی که قرآن به این احکام، بابا خدا احکام طلاق رو بیان کرد، برای خودش خدا زن داده بخواد طلاق بده. ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، خدا که زن نداره، برای من و تو بیان کرده. هر کدوم ما وقتی کارمون به طلاق میکشه، شرط این تقوا رو رعایت کنیم، که اگر نکنیم بدبختیم. فرماید و عمل الصالحات لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات الى النور، از تاریکی ها به نور خارجتون کنه. تاریکی های آمار روزافزون طلاق، تاریکی های آمار روزافزون جرم و جنایت ناشی از سستی بنیان خانواده، تاریکی های آمار روزافزون افول فعالیت های سازنده اقتصادی و اجتماعی به خاطر سستی بنیان خانواده. اما خانواده سلول این جامعه است. جامعه تشکیل می شود از سلول هایی به نام خانواده، نه به نام انسان. قبل از اینکه جامعه جامعه شود، باید خانواده خانواده. یخرجکم من الظلمات الى النور، کدوم نور؟ به نور تحکیم بنیان خانواده، کاهش آمار طلاق، به حد اقل رسوندن آسیب های ناشی از طلاق. طلاق یعنی تلاشی یکی، هر طلاق یعنی تلاشی یکی از سلول‌های پیکره اجتماع خدا راضی نمیشه مفت و ارزان این تلاشی اتفاق بیفته. چون به هر دلیلی به سادگی اجازه میده یه عضوی از اعضای بدن رو جدا کنه تا مهرت نشه که وجود این عضو مضر برای این پیکر نیست، عضو را جدا نمی کنن. نه این با تقوا بکنه میشه. و بعد میگه و من یومن بالله و هر کس ایمان به خدا داشته باشه و یعمل صالحا و عمل کنه صالح عمل کنه یعنی همون برنامه های صالح یدخله جنات تجری من تحت هل انها خدا اون را داخل میکنه به بهشت هایی که از زیر اون نهرها روان است. جنات ظرف زندگی ماست. خدا میخواد بگه عاقبت تو را به جایگاهی از جایگاه های زندگی میرسانم که مورد رضایت تو باشه، زنده، رو به رشد، سالم، تو را به باغهای آکنده ای داخل میکنم که نهر اون باغها، آب اون باغها تأمینه. هیچ وقت خشک شدن، نابود شدن، آفت زده شدن تو کار این باغها نیست. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، برای همیشه توی این جنات میمونن. قد احسن الله له رزقا، به تحقیق که الله برای او بهترین رزق و روزی را مهیا کرده. هر کس را خدا به این بهشت را وارد کنه، حسن از حسن نیکو، نیکوترین رزق را برای او مهیا کرده. خب اینه گرفتی؟ حالا آیه پایانی این دو الله، این اللهی که قرار است امر او را رعایت کنیم، قد انزل الله الیکم ذکرا، این اللهی که قرار است تقوای او را رعایت کنید، اتق الله من یتق الله من یتق الله من یتق الله دوباره فتق الله، این اللهی که قرار است ما حریم او را پاس بداریم، کیه این الله؟ این الله کیه؟ یکی از جنس من و تو؟ نه، الله الذی خلق سبع سماوات، الله کسیه که هفت آسمان را آفرید و من الارض مثلهن، و از زمین مثل هفت آسمان را آفرید. یعنی هفت آسمان و هفت زمین که در حدیثی از امام رضا علیه السلام اینجور دست به دست هم گذاشتن مشخص کردن این هفت آسمان و هفت زمین یه دونه بالایی آسمان مطلقه، یه دونه پایینی زمین مطلق، شش تا وسط آسمان و زمین نسبی داریم. عجیب. یعنی این اولی که نباش، هشت چیز دیگر جای این هشتا زیر عرشه، اون هشتای دیگه چیه اسمم نمیاره. یحمل عرش ربک یوم الدین فوقهم فوقهم یوم الدین فوقهم هشت. حالا اینا رو داشته باشیم، ممکنه نظرات دیگری هم تو بحث آسمان و زمین وجود داشته باشه، من به عنوان نظریه تحقیقی نهایی این حرفا به تو نزدم، به عنوان یک مطالعه اولیه این جا داره که مش مطالعه صورت بگیره. و من الارض مثلهن، خوب دقت کن، یتنزل الامر بینهن. امر چی بود؟ ذالک، بگو، امر الله انزله الیکم. امر چی بود؟ و کعی من قریت عتت عن امر ربها و رسولهی، اگه اشتباه میکنم اصلاح کنید، امر این بود. میگه این امری که امروز شما میبینید در قالب شیش هفتا آیه نازل شده، احکام برای شما معین میکنه و شما اینو جدی نمیگیرید، این امر بین این هفت آسمان و هفت زمین تنزل پیدا کرده. چی میخواد بگه باقی؟ میخواد بگه که بدانید این امر با تمام هستی هماهنگه. یتنزل الامر بینهن طبقه طبقه. از اون کرسی فرماندهی عالم که عرشه فرمان صادر شده، فرمان اومده در آسمان هفتم چهره آسمان هفتمی گرفته، آمده در آسمان ششم چهره آسمان ششمی گرفته، آمده آسمان به زمین، آسمان به زمین، آسمان به زمین، آسمان به زمین، تا رسیده به این زمین مطلق دست من و شما. اینجا چهره زمینی پیدا کرده، شده الفاظ، شده عربی، شده احکام، شده کسرات. اون نور واحد بود اومد پایین شد. این یتنزل الامر بینهن، نه یعنی این، اینا طریق هفت آسمان رو خدا در قرآن خودش میگه. سبعه بگید، طرائق، سبعه طرائق یعنی هفت راه، راه وصل ملک و ملکوته. شما عربیت این احکام رو نبین، لفظ بودن این احکام رو نبین، مرکب بودن این احکام رو نبین، اینا از عالم بالا اومده. یتنزل الامر بینهن لتعلموا، تا بدانید، ان الله على كل شيء قدير، تا بدانید خدا بر همه چیز قدرت داره. یعنی چی بر همه چیز قدرت داره؟ یعنی اون چرا که وعده کرد برای رعایت این احکام و حفظ تقوا و یا عدم رعایت و بی‌تقوایی اون، مو به مو اجرا خواهد شد در این عالم. همه عالم هماهنگ با احکام الهیه که اگه من قیت اجرا میشه، یک الله مخرجا یرزق من حیث لا یحتسب، ان الله بالغ امرهی امرهی، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اینا همه اجرایی میشه. و ان الله قد احاط بكل شيء علم، تا بدانی که همانا الله نسبت به همه چیز احاطه علمی داره. یه وقت نکنه وسط اوضاع پر آشوب دوران طلاق برگردی ته دلت به خدا بگی خدایا تو که زن نداری بدونی چه خبره. نه، اون میدونه، خوب میدونه چه خبره. تمام جزئیات رو عالمه، تمام مصالح رو عالمه، و با علم به همه این مصالح این احکام رو صادر کرده. ببینید این آیه 8 تا 12 یه ورود و خروج مستقل برای رعایت تقوا بود. بحثی که مخواستم ارائه بدم این بود، این بحث مستقل مربوط به تقوا تو این آیات، این دو تا نقش داره. یه نقش داره در دامنه احکام طلاق ایفا میکنه، یعنی جایگاهش در سوره، در این سوره جایگاه سیاق دوم، دسته دوم، آیه 8 تا 12. بعضی از سیاق چیه؟ سیاق دست است، دست آیات. جایگاه دسته دوم یه جایگاه طبعیه، یعنی میاد پوشش میده همون دسته اول را، دستور تقوا در دسته اول را تفسیر میده. در واقع مقدمه دوم برهان این سوره است، مقدمه دوم قیاس این سوره است. قیاس و برهان اصطلاحات منطقیه. مقدمه دوم برهان و قیاس سوره است. اما یه نقش استقلالی هم داره. نقش استقلالیش یعنی فارغ از خصوص احکام طلاق. امر الله که منحصر در طلاق نیست. روزه امر خداست، نماز امر خداست، خمس امر خداست، زکات امر خداست، حج و جهاد امر خداست، امر به معروف و نهی از منکر امر خداست، دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا امر خداست، این همه امر خداست. و بی تقوایی در تمام این اوامر الهی همین عاقبت را دارد. یعنی این یک دلالت استقلالیه، مستقل از دسته اول به خودش که نگاه میکنی داره تقوا را تو زندگی جا میندازه. میگه اصلا بی تقوایی بی عقلیه. فتق الله یا اول الالباب، طرف میگه عقل دارم، بعد به عقلش مینازه، دست از تقوا میکشه. این بی عقلیه. امر خالق این آسمان ها و زمین رو زیر پا گذاشتن عین بی عقلی است. کجا عقل؟ عمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل بندگی میاره، عقل میگه در مقابل قدرت برتر و مطلق عالم زانو بزن، عقل میگه در مقابل علم برتر و مطلق عالم زانو بزن، در مقابل حکمت نفوذ ناپذیر این عالم زانو بزن. عقل میگه رام باش، عقل میگه سرکشی کن، منم در بیاری در جایی که هیچکی نیستی. عقل میگه ای انسان، خدا در قرآن همین تذکر رو داده، میگه تو قدت چقدره؟ من الان ایستاده هم حالا جزو انسان های متوسط به پایین، حالا از من بلندترش میشه 2 متر، میگه فوقش میکنه به این سقف، میگه هر چقدر بلند باشی از کوه که بلندتر نیستی. انکه لم تبلغ الجبال طولا، تو از نظر طول که به کوه که نه، یه راه برو ببینم، راه برو، محکم راه برو، محکمتر، یه هر قد محکم راه بری زمین نمیتونی سوراخ کنی، زمین من نمیتونی جر بدی. چیه خیلی سر صدا میکنی؟ منم در میاری به عقلت میبادی مینازی، آخه از کجا آمدی؟ بعضی وقتان خدا میگه آهای، نمیگم از چی خلقت کردم. بعضی وقتا میگه آهای، قطر آب بدبوی گندیده، یعنی یادت باشه از کجا آمدی، یادت باشه کجا میری، تو چه عالمی داری قدم میزنی ادعا میکنی، حواست باشه. لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علم، قدرت مطلق و علم مطلق از آن الله. خب الان 2 دسته تمام، دسته اول آیات 1 خواهد، احکام طلاق، دسته دوم آیه 8 تا 12 رعایت تقوی.